دوازده نشرات صبحگاهی رادیو دری به پایان رسید برنامه هایش، اما همکاران ما در بخش نیمروزی با شما خواهند بود با برنامه های متنوع دیگر که مطمئن هستیم شما در بخش نیمروزی هم همچنان با دوستان ما خواهید بود و در ارتباط خواهید بود، تعامل خواهید داشت، شنونده خواهید بود. 3826 سامانه پیام کوتاه ما در ایران هست و 0794-71-71-44 در افغانستان که این شماره واتساپ و تلگرام هم داره. از این دو طریق میتونین که با رادیو دری به تماس باشین و نظرها و پیشنهادها و انتقادهایتان را راجع به تمام برنامه های رادیو دری بیان بکنین. parstoday.com/dari هم نشانی اینترنتی ماست که هم به صورت زنده و هم به صورت آرشیوی میتونین شنونده برنامه های رادیو دری باشین. باز هم تبریک و شاد باش عرض میکنیم 43 سالگرد پیروزی انقلاب اسلامی ایران را خدمت ملت بزرگ ایران و همچنین شما شنونده های نازنین که میفهمین دوستدار این انقلاب هستین و همه آزادی خواهان جهان. انشاءالله که در هیچ جای جهان ظلم و ستم نباشه، مستضعف نباشه و همه در کمال صلح و دوستی و برادری با همدیگه زندگی بکنن. من از خدمتتان مرخص میشم. همکاران ما در بخش نیمروزی با برنامه دیگر در خدمتتان خواهند بود. خدا یار و نگهدار.
به نام خداوند جان و خرد که این برتر اندیشه بر نگذرد. بسم الله الرحمن الرحیم. صلوات خداوند بر محمد و آل محمد و سلام به شما شنوندگان گرامی. از این لحظه من سید سلطان علی حسینی تهیه کننده و گوینده پخش به همراه همکاران صداوردارمان خانم پا صالح نیا و میرتقی با بخش نیمروزی از نشرات رادیو در این صدای جمهوری اسلامی ایران در خدمت شما هستیم. امروز همانطور که میدانین 22 بهمن یا دلو 43 سال روز پیروزی انقلاب اسلامی ایران به رهبری خردمندانه حضرت امام خمینی رحمت الله علیه است. این روز مبارک را خدمت شما عزیزان و تمام مسلمانان جهان تبریک و تهنیت عرض میکنیم. شنونده های محترم، در فرصتی که در اختیار داریم فهرست و زمان پخش برنامه ها را در بخش نیمروزی خدمت شما عزیزان اعلام میکنیم تا بتانین برنامه ریزی کرده و برنامه های مورد علاقه خودتان را در زمان تعیین شده خودش بشنوین تا لحظاتی دیگر، یعنی در ساعت 12 به وقت ایران 1 به وقت افغانستان، خبرهای این ساعت را خواهیم داشت که توسط همکارانم در بخش خبر تقدیم شما عزیزان میشه. در ساعت 1:35 برنامه چوکی داغ تقدیم شما عزیزان خواهد شد و پس از آن در ساعت 2:05 به وقت افغانستان برنامه تار و تنبور برای علاقمندان و آهنگ و موسیقی تقدیم خواهد شد. در ساعت 2:45 هم برنامه قصه های کهن تقدیم علاقمندان به داستان و قصه میشه و پس از آن در ساعت 3 PM به وقت افغانستان مجله اقتصادی تقدیم خواهد شد. شما شنونده های عزیز میتونین برنامه منجی را در ساعت 3:30 یا 3:30 بشنوید، 3:40 برنامه مجله ورزشی پخش میشه برای علاقمندان به ورزش و برنامه‌های ورزشی، و در ساعت 4 اخبار این ساعت را خواهیم داشت. نمایش هفته این برنامه است که شما عزیزان میتونین در ساعت 4:15 بشنوین و پس از آن در ساعت 4:45 برنامه پارسیگویان تقدیم شما عزیزان میشه، و برنامه جشن انقلاب که ویژه امروز یعنی 22 بهمن یا 22 دلو سال روز پیروزی انقلاب اسلامی هست تقدیم شما عزیزان خواهد شد. ساعت 5:35 هم با هم دعای شریف صمات را زمزمه خواهیم کرد در بعد از ظهر جمعه، و ساعت 5:50 هم به استقبال اذان مغرب به افق کابل میریم. ساعت 6 هم خبر این ساعت. بعد از اخبار و مجله خبری در ساعت 6:35 شما عزیزان میتونید برنامه افغانستان در هفته‌ای که گذشت را بشنوید، و پس از آن برنامه شکرستان تقدیم حضور شما عزیزان میشه در ساعت 6:50، و ساعت 7:30 هم آخرین بخش خبری امروز و امشب که پیش رو داریم در خدمت شما خواهیم بود و تقدیمتان میشه، و پس از آن هم برنامه کلام ناب. ساعت 1 بعد از ظهر به وقت افغانستان، اینجا مشهد است، صدای جمهوری اسلامی ایران، رادیو دری.
برگزاری مراسم جشن پیروزی انقلاب اسلامی ایران، طرح سازمان ملل برای مهار بحران انسانی و اقتصادی در افغانستان، بر اساس گزارش ها افغانستان غیر مردم سالارترین کشور جهان، بسم الله الرحمن الرحیم. سلام و صلوات خداوند بر محمد و آل محمد. عزیزان شنونده سلام بر شما، وقتتان بخیر. خوش آمدید به مجموعه خبری این ساعت از رادیو دری. فرارسیدن 22 دلو سال روز پیروزی انقلاب اسلامی ایران را خدمت یکایکتان تبریک و تهنیت عرض میکنم و این روز را گرامی میداریم. همراه شما هستیم با مجموعه خبری این ساعت. امروز در سراسر ایران اسلامی مراسم یوم الله 22 بهمن در بیش از 1500 شهر و بیش از 30,000 روستا به صورت همزمان رأس ساعت 9:30 با رعایت تمام دستورالعمل‌ها و نکات بهداشتی برگزار شد. این مراسم در شهرهایی با وضعیت قرمز کرونایی به صورت موترسایکلی و موتری خانوادگی و در سایر شهرها با حضور پرشور مردم بصیر و انقلابی ایران از مسیرهای اعلامی در حال برگزاری است. در مشهد هم این مراسم به صورت موترسایکلی و موتری از ساعت 9:30 دقیقه آغاز شده است. همکنون ارتباط زنده و مستقیمی داریم با همکار ما آقای بصیر احمد حسینزاده که به این مراسم رفته. آقای حسینزاده سلام بر شما، وقتتون بخیر، گزارش شما رو میشنویم.
سلام و عرض و ادب دارم خدمت شما جناب آقای حسینی و همه شنوندگان عزیز این بخش خبری که صدای مرا میشنوند. بنده همکنون از میدان 15 خرداد شهر مشهد با شما صحبت میکنم، جایی که کاروانهای راهپیمایی از صبح امروز که به خاطر شرایط کرونایی با موتر و دوچرخه و موتورسیکل به سمت حرم مطهر رضوی در حال راهپیمایی هستند، همراه با مردم مشهد مهاجرین افغانستانی هم در این راهپیمایی امسال حضور گسترده داشتند. هم اکنون که من با شما صحبت میکنم، کاروان لشکر فاطمیون به سمت حرم رضوی در حرکت است. اجازه بدین که با یکی از اعضای لشکر فاطمیون با شما صحبت کنم که در حال راهپیمایی به سمت حرم رضوی هستند. تشکر از شما از اینکه در گفتگو با رادیو دری شرکت کردین.
خواهش میکنم، سلامت باشین. وظیفه ماست که ما باید انقلاب اسلامی، انقلاب مظلومین بر علیه ستمگرا و استکبار، ما باید همیشه در صحنه باشیم. ما باید انقلابی که از مظلومین حمایت میکنه، ما باید از انقلاب حمایت بکنیم.
حس و حال شما چی از اینکه امروز در راهپیمایی حضور پیدا کردین؟
حس و حال ما خیلی حس و حال خوبی همی که ما در صحنه هستیم، از این نظام حمایت میکنیم، این نظامی که از عرض کردم از همه مظلومین در سر تا سر دنیا حمایت میکنه. ما باید این در صحنه باشیم. نظام
حضور لشکر فاطمیون امروز بسیار پرشور دیدم در این راهپیمایی.
بله بله، ما همیشه در صحنه هستیم. انشاءالله که خدا همراه شما و همه ما شما باشه.
تشکر از شما، محبت گردید.
خواهش میکنم، سلامت باشین.
خب شنوندگان عزیز، همکاران گرامی، صحبت های یکی از اعضای لشکر فاطمیون رو شنیدیم که امروز در راهپیمایی 43مین سالگرد پیروزی انقلاب اسلامی همراه با سایر مهاجرین و مردم خراسان حضور پرشکویی داشتند. راهپیمایی هم اکنون به سمت حرم رضوی ادامه داره. همونگونه که در گزارش های قبلی هم گفتم، حضور بسیار باشکویی هست. امروز مردم مشهد و مردم خراسان یک بار دیگه ثابت کردند که هنوز پای آرمان های انقلاب اسلامی ایستاده هستند. اگر سوال خاصی داریم در خدمت شما هستم.
تشکر آقای حسینزاده، سوال نیست، از حضورتان مرخص میشم. خدا نگهدار.
تشکر از اینکه ارتباط با ما برقرار کردین. خدا نگهدار شما.
بصیر احمد حسینزاده بود، خبرنگار ما مستقر در سطح شهر مشهد و گزارشی در ارتباط با مراسم جشن پیروزی انقلاب اسلامی. در تهران نیز مراسم 22 بهمن در میدان آزادی با اجرای برنامه‌های ویژه برگزار شد. سخنرانی سید ابراهیم رئیسی، رئیس جمهوری اسلامی ایران، به مناسبت 22 بهمن در مصلی امام خمینی رحمت الله علیه از دقایق پیش آغاز شده است که دعوت میکنم بخشهای صحبتهای آقای رئیسی رو بشنوید.
اگر اون روز گفته شد استقلال و آزادی، امروز هم همین تأکید میشه. اگر اون روز فریاد زده شد نه شرقی نه غربی، جمهوری اسلامی، امروز هم همین شعار باید پایدار بماند. نه ما سلطه ای را میپذیریم و نه از استقلالمون دست برمیداریم و نه حاضریم نسبت به کسی در عالم ظلم کنیم. اینا جزو اصوله، همچنان هم پایداره. بله، ارزش‌ها همواره در نظام اسلامی ارزش‌هایی است ثابت و این ارزش‌ها تغییر نمی‌کنه. این ارزش‌هایی است که مردم برش تأکید کردن، همواره هم هست. لذا شما می‌بینید ایرانی در هر کجای عالم به این انقلاب افتخار می‌کنه و می‌بینید که امروز نه فقط مردم مسلمان در عالم، بلکه مردم غیر مسلمان اما آزادی خواه، عدالت خواه در عالم، محرومین و مستضعفین در عالم به این انقلاب عشق می‌ورزند.
بخشی از سخنرانی سید ابراهیم رئیسی، رئیس جمهوری اسلامی ایران را در مراسم جشن سالگرد پیروزی انقلاب اسلامی در تهران شنیدید. یک شخصیت سیاسی و دینی افغانستانی گفت با توجه به اشتراکات فرهنگی و تاریخی دو ملت ایران و افغانستان، پیروزی انقلاب اسلامی ملت افغانستان را هم تحت تاثیر قرار داده است. سید هاشم جوادی بلخابی درباره تاثیرپذیری ملت‌های مسلمان از انقلاب اسلامی ایران گفت: زمانی که انقلاب اسلامی در ایران پیروز شد، کودتای مارکسیستی در افغانستان رخ داده بود و مسلمانان و مجاهدان افغان با تاثیرپذیری معنوی از انقلاب اسلامی در برابر شوروی قیام و مقاومت کردند و پیروز شدند.
با توجه به مشترکات فراوان فرهنگی و تاریخی در بین ملت جمهوری اسلامی ایران و ملت بزرگ افغانستان، پدیده‌هایی که در هر کشور واقع میشه تأثیر متقابل داره، خصوصا در زمانی که انقلاب اسلامی در ایران پیروز شد، کودتای مارکسیستی در افغانستان واقع شده بود و مسلمانان افغانستان و مجاهدین با استفاده های معنوی و مادی و پشتیبانی ملت ایران بر علیه شوروی قیام متقابل را انجام دادن و پیروزی رسیدن و این هم متأثر بود از همکاری ها و تأثیرات معنوی و مادی انقلاب اسلامی در ایران و از اونجایی که ریشه انقلاب ها و مجاهدت های ملت های مسلمان افغانستان و ایران مبتنی بر اسلام و قرآن شریف و سنت رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم بوده، فلذا چون ریشه ها یکی بوده، تأثیرات هم بیشمار بوده و زیاد بوده.
در همین حال روز گذشته در تالار جامع المصطفی شهر کابل و با حضور شخصیت های علمی و دانشگاهی ایران و افغانستان و نیز برخی چهره های جهانی، جشن 43مین سالگرد پیروزی انقلاب اسلامی و همایش انقلاب اسلامی ایران، دستاوردها و پیامدها برگزار شد. همکار ما ذبیح الله قریشی از کابل در این رابطه گزارش می‌دهد.
از 43مین سال روز پیروزی انقلاب اسلامی در تالار جامع المصطفی در کابل پایتخت افغانستان بزرگ داشت به عمل آمد. سخنرانان پیرامون دستاوردها و پیامدهای انقلاب اسلامی صحبت نموده و ابعاد مختلف این انقلاب را مورد تحلیل و بررسی قرار دادند. مبین شاه رمزی، یک تن از علمای اهل تسنن، با بیان این که نمیتوان سیاست را از دین جدا کرد گفت: امام خمینی به ملت ایران مربوط نبوده، بلکه حضرت امام به تمام امت مربوط می شود، چرا که ایشان باعث بیداری امت اسلامی و تأثیرات عمیق بر همگان گردید.
شخصیت امام خمینی را در انقلاب اسلامی تنها مربوط به ایران و ایرانیان ندانیم، بلکه شخصیت ازی مربوط به جامعه اسلامی و به همه اسلامیان میشه و به همه مسلمانان. تلاشی که انجام داد، شاید عزیزانی که حضور دارن با ما موافق باشن که دلیلش چیست که چرا این حرف را میزنم، دلیلش چیست که میلیون ها مسلمان دیگر و ده ها کشور دیگر از این انقلاب متاثر میشه، بیداری اسلامی را فرا میگیرد، انگیزه اسلامی در وجودشان بیشتر میشه.
همچنان مولوی دکتر نورالله کوثر، استاد دانشگاه و عضو اکادمی علوم افغانستان، تاریخ انسان را مملو از انقلابات دانسته و انقلاب را پایدار و مستحکم خواند که از متن جامعه برخواسته و در بین توده ها نفوذ داشته باشد. وی انقلاب اسلامی ایران را انفجار نور خواند و گفت: پیامبران الهی در تاریک ترین عصر برای روشنایی انسان قد راست کردند و انقلاب اسلامی ایران به رهبری حضرت امام خمینی در زمانی که سرنوشت مردم ایران به دست دیگران تعیین می گردید راه اندازی گردید و این انقلاب مانند نور در جهان گسترش یافت.
همیشه انقلاب های پیامبران الهی علیهم السلام و رهروان ایشان در تاریک ترین عصر صورت گرفتند. زمانی که پیغمبرای الهی می آمدند، عصر ما بعد آن تاریک ترین عصر بود. انقلاب اسلامی که در جمهوری اسلامی واقع شد، بدون شک که گذشته از او تاریک ترین عصر بود که خود ایرانی ها بر آن گواهند. عصری که منابعشان دیگران می بردن، اختیار و ملکشان به نزد دیگران بود، فیصله هایشان هم اجانب می کردن و عرق آن را ملت غیور و با عزت ایران می ریخت. زحمتش اونا می کشیدن، منفعتش دیگران می بردن. از نگاه دینی به حد رسیده بود که ایام دینی در او تعطیل شده بود و رخصتی های دینی ماهیت خود را به آهسته آهسته به رخصتی های تقلیدی واگذار کرده بود و شعائر دینی یکی پی دیگر سرکوب می شد. در عمود یک عصر، در عصری که سرنوشت ملت بزرگ که الان 80 میلیون نفوس شاید باشه، من نمیدارم آمار دقیق، حدود 80 میلیون نفوس شاید، ولی در اون زمان با داشتن 45 میلیون نفوس سرنوشتش شاید یک ولایتی از کشورهای بریتانیا و فرانسه و یا کشورهای دیگه تعیین میکرد. ولی اون انقلاب حقیقتا که به تعبیر بانیان انفجار نوری بود که الهام بخش برای انقلاب در منطقه و جهان شد.
حجت الاسلام و المسلمین محمد اکبری، عضو شورای علما و اخوت اسلامی و از رهبران جهادی به انقلاب اسلامی و رهبری خردمندانه حضرت امام اشاره نموده، گفت پس از دور انحطاط حکومت اسلامی را امام در ایران تأسیس کرد. اکبری مکتب اسلام و استعمار ستیز، ملت دیندار و رهبری خردمندانه و فقیه بزرگ را عامل پیروزی انقلاب اسلامی دانست. گفت پیروزی انقلاب اسلامی ایران باعث جوان زدن امید برای مردم و مجاهدین افغانستان نیز گردید.
پیام انقلاب را بالاخره در گوشه گوشه دنیا شنیدم، اما ملت مسلمان افغانستان به نظر من اولین ملتی بود که پیام انقلاب اسلامی را شنید و از آن بهره گرفت و در برابر اشغالگری ابر قدرت استادگی کرد و تا شکست اشغالگران از پای ننشست. با دلیل این که ملت مسلمان افغانستان و ملت مسلمان ایران پیوند و اشتراکات تاریخی و فرهنگی و به عنوان همسایه مسلمان بلافاصل ما از این انقلاب متاثر شدیم، پیام گرفتیم. البته بعد از آنی که انقلاب اسلامی در ایران وقتی به پیروزی رسید، در شرایطی انقلاب در اونجا به پیروزی رسید که در افغانستان حکومت کودتا بر سرنوشت مردم مسلط شده بود، حزب کمونیست اقتدار و قدرت نظامی سیاسی و اقتصادی کشور را به دست گرفته بود، مردم از این نظام متنفر بودند، میلیون ها انسان، اما امید به پیروزی کمتر بود. اما بعد از پیروزی انقلاب اسلامی ایران امید به پیروزی در افغانستان جوانه زد و مردم به این باور رسیدند که اگر به اسلام تکیه بکنیم می توانیم برابر قدرت پیروز شویم.
جشن پیروزی انقلاب که از سوی جامعه المصطفی، دانشگاه پیام نور، دانشگاه آزاد و رایزنی فرهنگی جمهوری اسلامی ایران در تالار جامعه المصطفی برگزار گردیده بود، جمعی کثیری از استادان، دانشجویان، دانشگاه‌های دولتی و خصوصی و علمای تشیع و تسنن و شماری از شخصیت‌های جهادی حضور داشتند و در پایان نمایشگاه انقلاب نیز به نمایش گذاشته شد. خبرنگار رادیو دری کابل.
گزارش قریشی را از کابل شنیدید. خبرگزاری رویترز گزارش داد که سازمان ملل متحد قصد دارد در ماه جاری میلادی سیستم مبادله مالی کمک با پول افغانی را در طرحی برای مهار بحران انسانی و اقتصادی و نیز دور زدن مقامات حکومت سرپرست طالبان که در فهرست سیاه قرار دارند راه اندازی کند. این گزارش بر اساس یادداشت داخلی سازمان ملل متحد که رویترز آن را مشاهده کرده تهیه شده است. پس از سقوط دولت پیشین کمک‌های مالی خارجی به افغانستان متوقف شده است و بانک‌های بین‌المللی به علت تحریم‌های سازمان ملل و آمریکا بر طالبان محتاط هستند. از این رو نهادهای کمک رسان و امدادی به پول نقد نیاز دارند. با گزارش رویترز یادداشت سازمان ملل متحد که ماه گذشته نوشته شده است به تشریح یک تسهیلات مبادله بشر دوستانه ضروری فوری می‌پردازد. رویترز میگوید که تسهیلات مبادله بشر دوستانه به سازمان ملل متحد که در تلاش جذب 4.4 میلیارد دلار است و نیز به سایر نهادهای امدادرسان اجازه می‌دهد که به مقادیر زیادی افغانی که نزد سکتور خصوصی است دسترسی داشته باشند. در ازای این سازمان ملل متحد از دلارهای کمکی احتمالاً 10 میلیون برای پرداخت طلبکاران خارجی و کسب و کارها استفاده می‌کند و در نتیجه بخش خصوصی و واردات مهم را تقویت خواهد کرد. در یادداشت سازمان ملل متحد گفته شده است که جریان پولی این تسهیلات نیازی به جابجایی پول در سرحدات افغانستان ندارد. در همین حال سازمان ملل متحد هشدار داده است که بیش از نیمی از جمعیت 39 میلیونی افغانستان از گرسنگی شدید رنج میبرند و اقتصاد، آموزش و خدمات اجتماعی در این کشور در حال فروپاشی است. در یادداشت سازمان ملل آمده است که تسهیلات مبادله بشر دوستانه در ماه فوریه ایجاد می شود و پیش از راه اندازی کامل این سیستم به صورت آزمایشی کار خواهد کرد. همچنان گفته شده است که سیستم جدید سازمان ملل متحد برای جریان وجوه و نرخ مبادله ارز مورد استفاده و برداشت پول نقد افغانی سپرده شده به بانک های بین المللی افغانستان بدون هیچ محدودیتی با تایید بانک مرکزی نیاز دارد. استفان دوجاریک سخنگوی سازمان ملل متحد درباره این یادداشت گفته است که سازمان ملل متحد درباره اسناد فاش شده اظهار نظر نمی کند. سازمان ملل و نهادهای کمک کننده هشدار دادند که این سیستم می تواند تنها یک اقدام موقتی تا آغاز کار مستقلانه بانک مرکزی افغانستان و آزادسازی حدود 9 میلیارد دلار این بانک باشد. موج جدید مهاجرت مردم افغانستان به ایران پس از دو دهه جنگ و اشغالگری آمریکا ادامه دارد، اما نکته اینجاست که بخش غالب این متقاضیان در حالی که برای کار به ایران می‌روند ویزه یک ماهه گردشگری دریافت می‌کنند که برای آنها مقرون به صرفه نیست. آقای صدیقی فر سرکنسول جمهوری اسلامی ایران در هرات بر بازنگری در نظام صدور ویزه ایران در افغانستان تاکید می‌کند و می‌گوید که ویزه باید متناسب با اهداف سفر متقاضی صادر شود. همکار ما بهنام یزدانی خبرنگار صدا و سیمای ایران در افغانستان گزارش می‌دهد.
موج مهاجرت مردم افغانستان که پس از دو دهه جنگ و اشغال و خروج غیرمسئولانه آمریکا از افغانستان آغاز شده است، ادامه دارد. راحت‌ترین مقصد برای این متقاضیان ایران است.
چون همزبانمانه با ایران که از کشور همسایه.
اینجا مقابل سرکنسولگری جمهوری اسلامی ایران در هرات است. این روزها هر روز هزاران نفر برای دریافت روادید کشورمان به اینجا مراجعه میکنند.
بیکار کنیم اینجا بیکاریم.
زونقال فلان خیلی خراب، از مجبوری میریم. اینجا خب بیکار موندیم.
تحریم های آمریکا، نابودی زیرساخت های اقتصادی و رکود در بازار کار باعث شده است نیروی کار افغانستان که از آسیب پذیرترین قشر جامعه هستند، به امید یافتن لقمه نانی خانه و خانواده خود را ترک کنند.
خیلی ممنون از ایران. یعنی کشور جنگ زده ما اینجا میریم و میپذیره.
اما نکته اینجاست که بخش غالب این متقاضیان در حالی که برای کار در ایران میروند روادید گردشگری آن هم یک ماه دریافت میکنند.
برای یک ماه میخواهید دیگه شما ویزا بگیرید به صرف است برای این همه هزینه کاری برید؟
برای یک ماه ویزا میگیرم ولی میرم اونجا وای مثلا، چون که بسوب اینجا هزینه ندارن که بسوب خرج زن و بچه میبشه، چون کارگری نیه اینجا. الان میخوام برم اینجا برای یک سال شش ماهی اقلا بستم، بعد از اونی
قچاق و قچاق هر وقت بری قچاق قچاق هست، فرق نمی کنه. وقت گرفت دادیم میفرستند محترمان افغانستان.
آقای صدیقی فر سرکنسول ایران در هرات بر بازنگری در نظام صدور روادید ایران در افغانستان تاکید می کند.
مشکلاتی که امروز ما در بحث ورود غیر مجاز اتباع افغانستانی داریم، مشکلاتی که در ارتباط با بحث جذب بیماران و یا همون گردشگری سلامت داریم، ظرفیت های بسیار بالایی که در افغانستان برای جذب گردشگر وجود داره، اینها و اینها همه مستلزم این استش که ما یک بازنگری در بحث نظام روادیدمون داشته باشیم.
جمهوری اسلامی ایران در حالی در نتیجه هجوم اشغالگران به افغانستان دهه‌ها میزبان نزدیک به 4 میلیون مهاجر افغانستان است که کشورهای متجاوز هیچ زمان در قبال جنایت‌ها و آوارگی که در افغانستان ایجاد کردند پاسخگو نبودند و با بستن سفارتخانه‌های خود حتی افغان‌هایی را که برای آنها کار کرده بودند جا گذاشتند.
کلاً افغان‌ها بیچاره پشت سر هم صف دارن، واقعاً یک فاجعه بسیار بزرگه برای مملکت ما است.
اینجا مقابل سفارت تعطیل شده انگلیس در کابل است و نامه‌هایی که همکاران محلی جامانده آنها پس از فرار آمریکا و شرکایش به داخل خودروهای زرهی پرتاب می‌کردند.
در دنیا معدود کشورهایی همچون جمهوری اسلامی ایران و افغانستان هستند که دارای بیشترین پیوندهای تاریخی و فرهنگی با یکدیگر هستند، پیوندهایی که به راحتی از یکدیگر جدا شدنی نیست. بهنام یزدانی، خبرگزاری صدا و سیما، شهر باستانی، هرات.
افغانستان با پشت سر گذاشتن کره شمالی غیر مردم سالارترین کشور جهان شد. بخش اطلاعات اکونومیست در تازه ترین رده‌بندی کشورهای دموکراتیک و غیر دموکراتیک گزارش داده که ظهور سریع حکومت طالبان و خروج پرهرج و مرج ایالات متحده در تابستان گذشته باعث آن شده تا افغانستان به غیر مردم سالارترین کشور جهان مبدل شود. در این گزارش گفته شده که بر اساس شاخص سالانه دموکراسی، افغانستان به گونه رسمی به عنوان غیر دموکراتیک‌ترین کشور جهان اعلام شده و پایین‌تر از میانمار و کره شمالی قرار گرفته است. این در حالی است که ایالات متحده و بریتانیا نیز در رتبه‌بندی‌های جهانی جایگاه خود را از دست داده و سقوط کردند، زیرا این کشورها در قبال سیاست‌هایشان در افغانستان ناکام گفته شده است. کشورهای شمال اروپا در صدر جدول قرار گرفتند. نروژ، فنلاند، سویدن و آیسلند 4 رتبه از 5 رتبه اول را به خود اختصاص دادند. این شاخص سالانه وضعیت دموکراسی 167 کشور را با شاخصهایی همچون فرایند انتخابات و کثرت‌گرایی، عملکرد دولت، مشارکت سیاسی، فرهنگ سیاسی، دموکراسی و آزادی مدنی رتبه بندی می‌کند. بر اساس این گزارش، نبود انتخابات، محدودیت حقوق شهروندی، کنار گذاشته شدن زنان از مشارکت سیاسی و اجرای تفکیک جنسیتی از دلایلی هستند که پایین ترین رتبه را افغانستان به دست آورد. واحد اطلاعات اکونومیست همچنین افزوده که تنها 6.4% از جمعیت جهان از یک دموکراسی کامل برخوردارند، در حالی که بیشتر از یک سوم دیگر تحت حاکمیت کامل استبداد زندگی می کنند. در یک حادثه ترافیکی در مسیر جاده جلال آباد به کابل در منطقه کلکوت ولایت لغمان یک زن کشته شد و 15 تن دیگر زخم برداشتند. جزئیات بیشتر در گزارش آصف شنواری، خبرنگار ما از حوزه شرق افغانستان.
دست کم 16 تن در دو رویداد ترافیکی در بربطات ولایت لغمان کشته و مجروح گردید. مولوی حبیب الله مبارز، مدیر ترافیک ولایت لغمان، به رسانه های خبری گفته است که شب گذشته در مسیر جاده جلال آباد کابل و منطقه کلکور در مربوطات ولایت لغمان در نتیجه واژگون شدن دو موتور تیزرفتار مسافربری یک خانم کشته شده و 15 تن دیگر زخم برداشته است. مدیر ترافیک ولایت لغمان گفته است که مجروحین هر دو رویداد ترافیکی برای تداوی به بیمارستان ها انتقال داده شده است و همچنان افزوده است که هر دو رویداد در نتیجه بی‌احتیاطی رانندگان صورت گرفته است. بعد از درگیری های مسلحانه و انفجارات ماین، بیشترین قربانی مردم را رویدادهای ترافیکی در افغانستان می گیرد. جاده جلال آباد کابل که یکی از شهرهای مهم و حیاتی در افغانستان است، روزانه بیشتر از 30,000 موتر باربری و مسافربری در آن رفت آمد می نماید که در نتیجه این ازدحام ترافیکی، این جاده هر روز گواه رویدادهای ترافیکی می باشد که همه این رویدادهای ترافیکی خسارات جانی و مالی را بر جا می گذارد. محمد آصف شنواری، رادیو دری جلال آباد.
نگاهی دوباره به سرخط مهمترین خبرها. برگزاری مراسم جشن پیروزی انقلاب اسلامی، طرح سازمان ملل متحد برای مهار بحران انسانی و اقتصادی در افغانستان، و افغانستان غیر مردم سالارترین کشور جهان. عزیزان شنونده، امروز 22 دلو سالروز پیروزی انقلاب اسلامی ایران هست. روزهای قبل گفتگوهایی را با کارشناسان و تحلیلگران مسائل سیاسی در این رابطه تقدیم شما کردیم. همکار ما در کابل گفتگوی انجام داده با دکتر باسری، معاون دانشگاه آزاد واحد کابل، که این گفتگو را هم در رابطه با پیروزی انقلاب اسلامی میشنویم.
آقای دکتر باسری، معاونیت دانشگاه آزاد اسلامی، در شرایطی که جنگ سرد به اوج خود رسیده بود، به نظر شما کدام عوامل باعث پیروزی انقلاب اسلامی و نهضت امام شد؟
بسم الله الرحمن الرحیم. در اوج جنگ سرد که بین بلوک غرب و بلوک شرق وجود داشت و ماتریالیسم و مادیگرایی شرقی ها در برابر نظام امپریالیسم و سرمایه داری بود و تمام شاید ملت ها و دولت ها در این تلاش بودند که به هر حال به یکی از این دو بلوک چنگ بزنند و وابسته باشند، این انقلاب اسلامی ایران بود که به رهبری امام امت و با اتکای به پتانسیل ها و استعدادهای درونی و با ایمان به خداوند و دین مبین اسلام یک دریچه جدیدی رو به روی جهان باز کردند که در واقع مبنای نه شرقی و نه غربی و استقلال و استقلال داخلی که با اتکا به ایمان الهی و راه انبیا آغاز شد و در واقع یک راه سومی و یک جریان جدیدی به وجود اومد به نام جمهوری اسلامی ایران که متکی بر آرمان‌ها و ارزش‌های اسلامی بود.
خب در دنیا انقلابات زیاد رخ داد و شماری از انقلاب‌ها عمر طولانی نداشتند بلکه برگشت کردند. دلایل استحکام، گسترش و ثبات جمهوری اسلامی ایران و انقلاب ایران به نظر شما در چی بوده؟
به نظر می رسد که انقلاب اسلامی ایران خب با اتکای به دو عنصر توانست هم پیروز بشود و هم قوام و دوام پیدا کند. عنصر نخست اتکا به ارزش‌های اسلامی و ایمان بود که در واقع این موج را حضرت امام ایجاد کردند، و عنصر دوم اتکا به ملت و اتکا به استعدادها و پتانسیل‌های درونی و داخلی کشور بود.
یکی از مسائل بسیار مهمی که در امون روز و تا امروز هم امتها و ملتهای مستضعف خود را نیاز به او میدانند، الگو پذیری از رهبری حضرت امام و سایر مقامات جمهوری اسلامی ایران بوده. در این راستا جمهوری اسلامی ایران چه تلاش هایی کرده و چقدر یک فکر میکنین که یک انبستگی و استحکام و وحدت در بین امت اسلامی و همچنان امتهای مستضعف و در بند کشیده با نهضت امام و جریان امام وجود دارد؟
خب همانطوری که از ابتدای در واقع جریان جنبش اسلامی و انقلاب اسلامی در ایران، یکی از استوانه ها و بنیان ها حمایت از مستضعفین جهان و حمایت از نهضت ها و حرکت های اسلامی بود. بعد از پیروزی هم در مقدمه قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران حمایت از مستضعفین و در واقع حمایت از جنبش ها و نهضت های اسلامی مورد تاکید مقدمه قانون اساسی و همچنین در واقع اصل 355 قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران قرار گرفت و همواره هم در نظر و در هم در عمل جمهوری اسلامی ایران از جنبش ها و نهضت های مختلف اسلامی در سراسر کره خاکی حمایت لازم رو داشته و خواهد داشت.
با عنوان آخرین سوال، چه نزدیکی بین مردم افغانستان و مردم ایران و هر دو ملت ملت انقلابی هستند شما میبینین؟
خب به هر صورت از حیث زبانی و تاریخی اشتراکات بسیار فراوانی میان این دو ملت وجود دارد و در واقع خود بنده که در مدت 5 سال هست که در کابل هستم و رفت آمد دارم، انصافا هیچگاه یک احساس قربتی نکردم و همیشه در واقع اگرچه حالا استقلال دارن هر دو کشور، ولی واقعا میتوانیم بگوییم که از جنس یک ملت و از جنس یک مردم هستند و واقعا این اشتراکات فرهنگی وجود داره. خب به هر حال علاوه سفارت جمهوری اسلامی هم علاوه بر حالا فعالیت های فرهنگی که دارد، 3 دانشگاه ایرانی هم، دانشگاه آزاد اسلامی در کابل، دانشگاه پیام نور و المصطفی هم به هر حال فعالیت های علمی دارند تا انشالله انتقال علم و فناوری به افغانستان عزیز هم صورت بگیرد.
تشکر میکنم جناب دکتر باسری، معاونیت محترم دانشگاه آزاد اسلامی در کابل، که وقتتان را در اختیار شنوندگان عزیز رادیو دری قرار دادین.
خب شنونده های عزیز و ارجمند، با پایان این گفتگو ما هم با پایان مجموعه خبری این ساعت از رادیو دری میرسیم. بسیار سپاسگزاریم از توجه و همراهیتان. یک بار دیگر فرا رسیدن سالروز پیروزی انقلاب اسلامی ایران را خدمت شما تبریک و تهنیت عرض میکنم و این روز را گرامی می‌داریم. وقت شما بخیر، خدا نگهدار.
شنونده های عزیز و گرامی، در این لحظه از شما دعوت میکنیم که شنونده برنامه چوکی داغ باشید.
چوکی داغ،
چوکی داغ.
بسم الله الرحمن الرحیم. صلوات خدا بر محمد آل محمد و سلام به شما شنوندگان عزیز. من زهرا بهرامی به همراه همکارانم با برنامه این هفته چوکی داغ در خدمت شما هستیم. در این برنامه به موضوعاتی چون رد گزارش سازمان ملل در مورد حضور هراس افغانان خارجی در افغانستان از سوی طالبان، رد اتهام مقامات پاکستانی مبنی بر استفاده از خاک افغانستان علیه آن کشور، تلاش طالبان برای بهبود وضعیت اقتصادی و صحی افغانستان و برخی مسائل دیگر می‌پردازیم. خب بیاییم که برنامه ای هفته را با رد گزارش سازمان ملل متحد از سوی طالبان شروع کنیم. بله، طالبان گزارش سازمان ملل متحد درباره حضور هراس افغانان خارجی در افغانستان رد کرد. شورای امنیت سازمان ملل متحد در یک گزارش تازه هشدار داده که 6 ماه پس از سقوط نظام جمهوری، زمینه تبدیل افغانستان به پناهگاه امن شبکه القاعده و جنگجویان آسیای میانه فراهم شده است. این شورا ابراز نگرانی کرده که گروه‌های هراس افغان خارجی در افغانستان پس از بازگشت طالبان به قدرت فعالیت آزادانه‌تری دارند. یکی نیست به گروه‌های هراس افغان بگویه که در دنیا هیچ جای دیگر نیست که شما در افغانستان بیچاره جای خوش کردین. هر دولت و حکومتی که میایه و میره، شما بالاخره در این مملکت برای خودتان یک جای پیدا می‌کنین. برین یگان سوی دیگر، بانین ما مردم دیگر. البته شما خو واقعاً در جای دنیا جایم ندارین. هر جایم که ارج و مرج و نابسامانی باشه، شما همون انتخاب میکنین برماندن. خدا می ارج و مرج و نابسامانی و بی‌برنامگی را گم کنه که شما هم گم شوین. خب میگفتیم شورای امنیت سازمان ملل متحد تاکید کرده که هیچ نشانه از برداشتن گام‌های طالبان بر محدود ساختن فعالیت گروه‌های هراس افکن خارجی دیده نمیشه. خب شما طالب صاحبم یک گامای بردارین که گامایتون دیده شوه دیگه. حداقل یک نشانه از گام برداشتنتون دیده شوه. گام بر نمی‌دارین با شورای امنیت میگه که عبدالله پسر اسامه بن لادن رهبر پیشین القاعده 4 ماه پیش برای دیدار با طالبان به افغانستان و امین محمد الحق سامخان که مسئول هماهنگی امنیت اسامه بن لادن بودم اواخر ماه اگست به خانش در افغانستان برگشته. فقط که خانه شغالی است که هر کس از هر جای پیدا شد فرت کرده داخل امی خانه میدرایه. طالب سایه با چی میکنین شما؟ امی دروازه های خانه رو محکم بگیرین که هر کس رفت آمد نکنه دیگه. البته امو تو که ما گفتیم طالبان گزارش شورای امنیت سازمان ملل رد کرده و او را بی اساس خواندن. بلال کریمی معاون سخنگوی طالبان گفته که هیچ سفری انجام نشده و هیچ دید و بازدید با کسی نشده در این بخش. امی که گفته دید و بازدید نشده در این بخش یک کمی شک برانگیز است. یعنی در کدام بخش دیگه دید و بازدید شده؟ نشده؟ گپ چی است؟ بهتر است که واضح تر صحبت شود. او شورای امنیت هم خواهمت هوایی گزارش نوشته نکرده دیگه. حتما یک تحقیقات شده. شما هم خواهد یک تحقیق بکنین باز رد کنین. و موضوع دیگه ای که طالبان گزارش سرمنشی سازمان ملل متحد درباره کشته شدن 100 نفر از اعضای دولت و نیروهای امنیتی پیشین افغانستان رد کرد. طالب صاحب شما دیگه هیچ کار ندارین، اکثر همین گزارش‌های سازمان ملل رد کرده برین دیگه. آخر یک کار خود شد دیگه. این سازمان ملل هم دیگه هیچ کاری نداره، اکثر گزارش‌های چتی پتی تهیه کرده میره دیگه. علی کی راست میگه نمیفهمم، کی کج میگه نمیفهمم. ما چی بگیم دیگه؟ شنوندای محترم خودتان پیدا کنین که کی راست میگه کی کج میگه. یک گپ هست که میگن کج بشی راست بگو. بله میگفتیم خدمتتان. انام‌الله سمنگانی معاون سخنگوی دولت موقت طالبان در توییتی نوشت که پس از اعلام عفو عمومی از سوی رهبر گروه هیچ کسی اجازه نداره که به کسی دیگه آسیب برسانه. او گفته که اگه بر اثر انتقام‌جویی شخصی کسی آسیب ببینه طالبان موضوع را بررسی و عاملان قضیه را بازداشت میکنن. خدا کنه که همین رقم باشه. آقای سمنگانی در مصاحبه هم در این مورد گفت که گزارش سازمان ملل نادرست میدانیم.
امارات اسلامی معلومات سرمنشی سازمان ملل متحد و همچون سازمان‌های دیگری را که گویا بیش از 100 نفر از اعضای اداره پیشین کابل پس از حاکمیت امارات اسلامی کشته شده‌اند نادرست می‌داند. امارات اسلامی افغانستان به عفو عمومی که نموده متحد است و به هیچ صورت نمی‌خواهد فرصت را که در تاریخ چند دهه اخیر افغانستان بر اثر آن عفو عمومی به میان آمده که برای اولین بار همه افغانها با همه گرایش‌های سیاسی که دارند حق زندگی در افغانستان داشته باشند نمیخواهد از دست بدهد. امارات اسلامی افغانستان به هیچ صورت نمیخواهد کارنامه خود را ضایع بکند. البته ممکن رویدادهای بر اثر خشونت‌های شخصی و یا بر اثر انتقام‌جویی بعضی اشخاص رخ داده باشد، اما امارات اسلامی افغانستان در برابر آن موارد واکنش‌های بسیار تند و فوری نشان داده و کمیسیون تصفیه صفوف و همچنان ارگان‌های عدلی و قضایی تلاش خود را به خرج داده تا همچو اشخاص را از صف بیرون نموده و آنها را تحت بازجویی قرار داده و بالاخره با اثر تلاش‌هایی که می‌کند از همچو رویدادها جلوگیری بکند.
بله از همچو رویدادها جلوگیری کنین. وقتی گفته میشه که تلاش میشه از چنین رویدادهای جلوگیری شوه معنیش ایست که یک گپای بوده دیگه. خیلی رد کردنتان برای چی است؟ سم سعی بگوین گپای بوده اما ما تلاش میکنیم که دیگه نباشه. اما تو بهتر نیست؟ برای مردم هم باورپذیرتر است دیگه. آلی امو 100 نفری را که سازمان ملل گفته کشته شدن، کشته شدن یا بازم رد میکنین؟
امارات اسلامی افغانستان نمیپذیرد که به این تعداد مردم کشته شده باشند و باز هم دوباره با تاکید بکنیم ما شما باید به یاد داشته باشیم که افغانستان بسیار به تازگی از جنگ بیرون برآمده. افغانستان در 40 سال گذشته شکار جنگ ها بوده، 30 سال اشغال بود و 10 سال دیگر هم جنگ های داخلی بود. در افغانستان ولایت به ولایت، ولسوالی به ولسوالی، قریه به قریه و حتی خانه به خانه و حتی شاد در داخل خانه هم دو نفر در دو طرف قرار داشتن و بین خود مشغول جنگ بودند. بنابراین به این قدر زودی نمیتوان از رویدادهایی که بر اثر خشونت های شخصی می باشد و یا بر اثر انتقام جویی می بوده باشد جلوگیری کرد. ما و شما میبینیم امریکا چقدر چقدر پیشرفت دارد و قوت دارد. اما گزارش امسال CNN است که در آمریکا امسال 38,000 نفر بر اثر حمله های مسلحانه کشته شدند، یعنی روزانه بیش از 100 نفر. وقتی که در آمریکا نمیتوان از رویدادهایی که بر اثر خشونت های شخصی رخ میدهد جلوگیری کرد و همچنان در کشورهایی که در منطقه ما هست نمیتوان، پس افغانستان که بسیار به تازگی از یک دوره بسیار بزرگ 40 چند ساله جنگ بیرون برآمده، طبیعی است که نمیتوان از همه رویدادها جلوگیری کرد. اما مهم این است که برخورد دولت افغانستان در برابر این چنین رویدادها چگونه است. مهم این است که آیا با گذشت زمان این رویدادها کاهش مییابد و یا افزایش مییابد. فکر میکنیم حالا کدام قضاوتی که میشود نامنصفانه است.
بله، امی کلمه قضاوت نامنصفانه را دیگه از کجا آوردین شما؟ غیر منصفانه اگه بگوین بهتر است. بگذاریم دیگه. حالا شما چرا افغانستان با آمریکا مقایسه میکنین؟ حالا کی گفته که آمریکا میتونه یک نمونه و معیار باشه؟ سیاست ها و قوانین اونجا بسیار فرق میکنه، جمعیت و ترکیب جمعیتیش بسیار فرق میکنه، خرید و فروش و نگهداری و حمل و نقل اسلحه در اونجا بسیار معمول است، خشونت زیاد است. من نمیفهمم که ربطش به افغانستان چیست. شما حکومت به دست گرفتین و ادعای تامین امنیت هم دارین، مردم هم انتظار دارن که امنیت برقرار باشه دیگه. مثال آوردن از گوشه و کنار دنیا من نمیفهمم که چی مانا میته. به هر صورت رسانه به این موضوعات و ناامنی ها و ایتو گپا میپردازن دیگه، بسیاری مسائل هم نمیشه نادیده گرفت. شما یگان وقت سر رسانه هم قار میشین که چرا ایتو گفتین، چرا این خبر نشر کردین، چی کنن دیگه، کارشون نمیست. نصفشان خود مجبور شدن کار خود ترک کنن با این وضعیت.
اصلا موارد جزوی موارد اندک رخ میدهد. افغانستان یک کشور بزرگ 40 میلیونی هست، اما اکنون که جنگ در افغانستان پایان یافته، اکنون الحمدلله در افغانستان ما تلفات بیش از 100 نفری روزانه نداریم. بعضی مواردی که رخ میدهد، بعضی رسانه ها یا بعضی حلقات مجبور هستند آن را هم بزرگنمایی بکنند و از آن سرخط خبرها بسازند و کوشش بکنند با آن خود را مشغول نگه دارند، در حالی که ما امروز میبینیم در افغانستان نسبت به سایر کشورهای منطقه وضعیت از نگاه امنیتی بسیار خوب است و همچنان نقد و نظر در رسانه های افغانستان به تمام معنا آزاد است. ما قبلا هم یک توییتی کردم، کسانی که در دوره گذشته حتی نمیتونستن از امارات نام ببرند، تنها نام، و کنون در تلویزیون هایی که در افغانستان فعال هستند از جمهوریت دفاع میکنند و به تمام معنا دفاع میکنند. به این معناست که امارات اسلامی افغانستان به آزادی بیان ارج گذاشته، به آزادی رسانه ها ارج گذاشته. موارد اندکی که رخ میده یا بعض اوقات هر از گاهی کدام موردی که رخ میده، ما نمیگوییم که این چنین نشده، نه، ما میگوییم که اگر شده امارات اسلامی افغانستان متحد است که به آن رسیدگی میکنه و کوشش میکنه که همچون رویدادها رخ ندهد.
گپ زدن خو آسان است، اما مهم است که به این گپا عمل شود. البته شما خو کارتان گپ زدن است، چون سخنگو یا معاون سخنگوی طالبان هستین نگه، اما به عمل کار برایت به سخندانی نیست. یک موضوع دیگه هم بحث اقتصادی است که شما 6 ماه است که گفته رئیسین که اوضاع اقتصادی خوب میشه. آخه کو یک نشانه خو مردم باید ببینن یا نه؟ مردم از فقر و گرسنگی در حال مرگ هستن، باز شما میگین که اوضاع خوب میشه، چه رقم آخه؟
معضل اقتصادی افغانستان یک معضل بسیار بزرگی است و حتی خود سازمانهای مختلف جهانی میگویند خدا نخواسته از آن احتمال یک فاجعه بشری میرود و باید در قبال آن جهان بسیار مسئولانه قدم بردارد و رویش بسیار خوبی داشته باشد. بنابراین اگر سازمانهای مختلف از جمله سازمان ملل متحد در این مورد صدای بلند میکنه، ما طبیعی است که از آن استقبال میکنیم، اما ما میگویم که باید همه واقعیت ها در نظر گرفته شود، نه اینکه تنها یک طرف واقعیت ها. تا هنوز متاسفانه در قبال افغانستان برخورد یک طرفه شده.
شما شنوندگان گرامی برنامه چوکی داغ میشنوین از نشرات رادیو دری صدای جمهوری اسلامی ایران. معاون سخنگوی طالبان در واکنش به اتهامات مقامات پاکستانی مبنی بر استفاده از خاک افغانستان علیه آن کشور گفته که مشکلات داخلی پاکستان به افغانستان ربطی نداره. مشکل پاکستان به ما ربطی نداره، دمو چی غرض؟ بلال کریمی گفته ما اطمینان میتیم و تعهد میسپاریم که از خاک ما علیه هیچ کشور استفاده نخواهد شد. کریمی درباره ادعای شیخ رشید احمد وزیر داخلی پاکستان مبنی بر این که تروریست های تحریک طالبان از خاک افغانستان وارد پاکستان شده و پس از انجام حملات دوباره به این کشور بازگشته و پناه گرفتن هم گفت مشکلاتی که در داخل پاکستان است مشکلات داخلی آنهاست و به ما ارتباطی نداره. میگه به ما ربطی نداره دیگه، مزاحم نشوین که کار داریم. معاون سخنگوی طالبان ادعای دست یافتن تحریک طالبان پاکستان و تجهیزات نظامی باقی مانده ناتو در افغانستان هم که توسط مقامات پاکستانی مطرح شده بود رد کرد. اینم یک تکذیبیه دیگه. البته پیش از این ذبیح الله مجاهد سخنگوی طالبان هم گفته بود که تحریک طالبان پاکستان مشکل دولت اسلام آباد است و باید توسط مقام های این کشور حل شود. علمای پاکستان و رهبران مذهبی این کشور باید در مورد قانونی یا غیر قانونی بودن جنگ تصمیم بگیرن و استراتژی تدوین کنن. بله، همونطور که طالبان افغانستان تصمیم گرفتن و استراتژی تدوین کردن و دولت هم در اختیار گرفتن. منظورش فکر میکنم که همین تو یک چیز بود. چی میفهمم؟ باید بیشتر توضیح میدادن دیگه که باز از گپایشون خدای ناکده برداشت نادرست نشود. خب دیگه با چی موضوعی بپردازیم؟ چی موضوعی را تفتیش بکنیم؟ البته خب تفتیش کار ما نیست. کار کی است؟ دیگه جای من کار ندارم، اما ده حکومت موقت طالبان کار اداره عالی تفتیش است. این اداره به تازگی بررسی فعالیت‌های 59 نهاد دولتی را آغاز کرده. خدا خیرشان پیش کنه، قلبیل خواد شدن. مسئولان این اداره میگن که بررسی‌های خود درباره قوانین، مقررات و فعالیت‌های اداری و مالی دهی نهادها آغاز کردن و دستاوردهایی هم داشتند. بررسی فعالیت‌های نهادهای دولتی فعلا در کابل متمرکز است و تلاش میشه که بررسی‌ها به 200 نهاد دولتی افزایش پیدا کنه. قدرت الله جمال سرپرست اداره عالی تفتیش گفته که در بخش ها و ولایت ها دفتر نداریم. در گذشته بعضی دفترها ساخته شده و چون دستاورد نداشته دوباره بسته شده. سعیست دیگه هر چیزی که دستاورد نداشته باشه باید بسته شود. مسئولان اداره عالی تفتیش گفتن از آغاز بررسی نهادهای دولتی تا کنون میلیاردها افغانی به خزانه دولت افزوده شده. امیدوار هستیم که عموتو باشه و اونام کار خود درست انجام داده باشن. به نظر میای که نهادهای نظارتی دیگه باید وجود داشته باشن تا با کار این رقم نهادها نظارت کنن و شفاف سازی شود. حالی که بحث پول و پیسه و مسائل مالی و اقتصادی مطرح شد، بیاین که اکثری به وزارت اقتصاد بزنیم. البته سر زدیم و با معاون صاحب وزارت اقتصاد دکتر عبداللطیف نظری گفتگویی هم داشتیم. آقای نظری پیشتر نشستی با تعدادی از زنان تجارت پیشه افغان داشت. ازشان پرسیدیم که هدف از این نشست چی بود؟
هدف از نشست مشورتی با زنان تجارت پیشه این است که ما در شرایط حاضر به خانمهای تجارت پیشه کمک بکنیم تا اینا بتانن فعالیت‌های خود از سر بگیره و مشکلات و چالش‌هایی که در حال حاضر با او روبرو هست یک راه حل منطقی و عقلانی با مشوره بر از اینا پیدا شود. این مهمترین هدف بود که ما خواستیم در این شرایط حساس و مهم با زنان تجارت پیشه نشست داشته باشیم و دیدگاه‌های از اونا را بشنویم و در نهایت یک راهکار برای گسترش فعالیت‌های از اینا در نظر بگیریم.
در شرایط فعلی آیا واقعا فرصت‌های کاری برای زنان تجارت پیشه وجود داره؟ اگه وجود داره میشه که یک چند تایش نام ببرین آقای نظری؟
فرصت‌های زیادی علارغم وجود چالش‌ها برای زنان تجارت پیشه در حال حاضر وجود داره. اولین فرصتی است که ما کوشش می‌کنیم قوانین حمایتی را تدوین بکنیم که اینا بتونن مورد حمایت قرار بگیره. دومی که ما در نظر داریم در صورتی که گشایش اقتصادی و مالی وجود بیاید قرضه ها بر از اینا منظور شود تا اینا بتونن فعالیت های خود گسترش بدن. و سومی که ما در پالیسی و سیاست گذاری که در حال حاضر سرش کار میکنیم تلاش میکنیم که جایگاهی از اینا مورد توجه قرار بگیره. چهارمین فرصت ایجاد سهولت هست بر از اینا در بعد بازاریابی منطقه‌ای و جهانی و همچنین مبارزه با فساد، چون در گذشته فساد و مافیایی بودن فعالیت های اقتصادی باعث شده بود که زنان نتانه و مطالبات خود دست پیدا بکنه و بیشتر قدرتمندا بحث تجارت را در اختیار خود داشت. اما در حال حاضر ما تلاش میکنیم که باز بین بردن شکاف طبقاتی و مبارزه بیامان با فساد زمینه حضور بیشتر از اینا را در حوزه های اقتصادی و تجاری فراهم بسازیم. اینا همه فرصت هایی هست که میشه برای زنان تجارت پیشه در نظر گرفت. در عین زمان ما در تلاش هستیم که مشکل بانکی هم حل شود و اینا بتونه از طریق نقل و انتقال پول فعالیت های خود بیشتر تداوم ببخشد.
نقل و انتقال پول خود در ماهای گذشته بسیار محدود شده و مشکلات زیادی را ایجاد کرده بر مردم و مخصوصا تاجران و سرمایه گذاران. اگه این محدودیت ها برداشته شود به نظر می رسه که کاروبار مردم هم رونق بیشتری بگیره. از فرصت ها گفتین، از چالشام بگوین در برابر زنان تجارت پیشه. آیا برای رفع چالشام گامای برداشته شده؟ چون نمی برداشتن گام بسیار مهم است. پیشترم در یک موضوع دیگه یاد شد.
بدون شک چالش های هم وجود داره فرارای زنان تجارت پیشه، از جمله ای که اینا در حال حاضر با مشکل کمبود سرمایه روبرو هستند و همچنین در موارد اینا مجوز یا جواز فعالیت را هم ندارن. در این دوراستا هم علارغم مشکلاتی که وجود داره ما